رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
ساعت 5:30 صبح سه‌شنبه 12 دلو سال 1395 خورشیدی در افغانستان است که برابر می شود به 8 شب دوشنبه 30 جنوری سال 2017 میلادی در واشنگتن. با عرض سلام در آغاز برنامه توجه کنید به سرخط اخبار. حمایت اوباما از اعتراضات در امریکا، حبس خانگی رهبر حزب جماعت الدعوای پاکستان و حمله راکتی شورشیان یمنی بر یک کشتی جنگی عربستان سعودی. شنوندگان عزیز، در این برنامه برالای گزارش های از افغانستان و جهان گزارش را در مورد مشکلات در یک محبس در غزنی خواهید شنید. امید آخر برنامه با ما باشید. تفصیل اخبار را از منجیلا سمیع میشنوید. پاکستان امروز دستور حصر خانگی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و جماعت الدعوا را صادر کرد. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند متهم به طراحی و تمویل حملات مرگبار در شهر ممبئی هند در سال 2008 است که در اثر آن 166 نفر کشته شد. سخنگوی جماعت الدعوا با تایید حبس خانگی حافظ سعید گفت که این اقدام حکومت پاکستان به خاطر خوشنود ساختن هند اتخاذ شده است. نثار علی خان وزیر داخله پاکستان گفت که این گروه از سال 2010 تحت نظارت قرار داشت.
It is also listed under the United Nations Security Council resolutions.
این گروه در فهرست دهشت افغانان ملل متحد قرار دارد و پاکستان به عنوان یک کشور عضو متعهد است تا علیان اقدام کند.
اعظم سلیمان قماندان امنیه ولایت پنجاب بعد از تعهد حکومت پاکستان بر اقدام علیه جماعت الدعوا و یک نهاد مربوط به آن به نام بنیاد فلاح انسانیت فرمان حبس خانگی حافظ سعید را صادر کرد. براک اوباما رئیس جمهوری پیشین ایالات متحده مبارزات سیاسی را که در اعتراض به فرمان تعلیق ویزای شهروندان 7 کشور عمدتا مسلمان نشین در سراسر امریکا جریان دارد دلگرم کننده خواند. کوین لوئیس سخنگوی آقای اوباما گفت که رئیس جمهوری پیشین امریکا با تبعیض قائل شدن علیه مردم به خاطر دین و مذهبشان مخالف می باشد. آقای لوئیس گفت اجتماع کردن و رسانیدن صدا به گوش مقام‌های منتخب استفاده از حقوق می باشد که قانون اساسی امریکا به شهروندان آن کشور داده است و اگر این ارزش‌ها به خطر مواجه شود این همان واکنش است که از امریکایی‌ها انتظار می رود. شورشیان یمنی که از حمایت ایران برخوردارند میگویند که با راکت بر یک کشتی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بحیره سرخ حمله ور شدند. تصاویر ویدیویی نشان میدهد که این کشتی که شورشیان ادعا میکنند مربوط به قوای بحری عربستان سعودی میشود بعد از اصابت راکت به آن آتش گرفته است. در این حمله روز دوشنبه دو ملاح کشتی کشته و سه تن دیگر مجروح شدند. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که یک کشتی گزمه سعودی در غرب بندر عدیده هدف حمله سه قایق حوثی که انتحاری ها را حمل می کرد قرار گرفت. یک محصل فرانسوی کانادایی یگانه کسی است که در گلوله‌باری بر یک مسجد در شهر کیوبک کانادا دخیل بوده است. در این حمله که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا آن را یک حمله دهشت افغانی خواند شش نفر کشته شد. اسناد محکمه این مرد را به نام الکساندر بیسمیت شناسایی کرده است، اما پلیس حال انگیزه این گلوله‌باری را اعلام نکرده است. رئیس مرکز فرهنگی اسلامی کیوبک گفت که مردم برای ادای نماز شام در زمان وقوع گلوله‌باری جمع شده بودند. طبق گزارش پلیس 53 نفر هنگام حمله مشغول عبادت در مسجد بودند. در جمع‌آوری پول برای اعمار مجدد یک مسجد در ایالت تکساس بیش از 900 هزار دلار اعانه داده شد. این مسجد که دو روز قبل آتش گرفت از بین رفته است. مرکز اسلامی ویکتوریا در 200 کیلومتری شهر هاستن اوایل شب شنبه، یعنی ساعت بعد از امضای فرمان دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا مبنی بر منع ورود شهروندان 7 کشور اسلامی، حریق شد. مقام های شهر ویکتوریا این حریق را مشکوک خواندند. تحقیقات برای کشف منبع حریق در این مسجد ادامه دارد. و صدر اعظم اسرائیل میگوید پلان دارد در دیدار ماه آینده خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع از سرگیری وضع تحریم ها علیه ایران را مطرح کند. نتانیاهو ادعا می کند که ایران یک بار دیگر یک راکت بالستیک خود را آزمایش کرده است. تفصیل بیشتر از میرویس رحمانی.
نتانیاهو که از مخالفین سرسخت معامله هسته‌ای 6 قدرت جهان با ایران می باشد گفت که این معامله در جلوگیری از برنامه سلاح هسته‌ای توسط ایران که تهدید برای اسرائیل پنداشته می شود ناکام بوده است. دونالد ترامپ در جریان مبارزات انتخاباتی خود معامله هسته‌ای با ایران را فاجعه بار خوانده بود و آن را بدترین معامله عنوان کرده بود که تاکنون مذاکره روی آن صورت گرفته است. با گفته مقام‌های آمریکایی ایران روز یکشنبه یک راکت بالستیک برد متوسط را آزمایش کرد که بعد از پیمودن 630 مایل منفجر گردید. حکومت اوباما گفته بود که آزمایش راکت‌های بالستیک توسط ایران تخطی از مفاد معامله هسته‌ای با آن کشور نمی باشد.
شنوندگان عزیز، این بود اخبار این ساعت. بعد از یک وقفه کوتاه بخش گزارش ها را آغاز می کنیم.
نجیبه نوشابه، وضعیت زنان افغان از زبان زنان.
خانم ها چی فعالیت های را برای خودکفایی خواهرانشان انجام می دهند؟
آواز زنان افغان از رادیو آشنا، سه‌شنبه شب از رادیو آشنا.
اولین گزارش از ولایت هرات است. فعالان رسانه‌ای در ولایت هرات میگویند برای جلوگیری از سقوط احتمالی رسانه‌های محلی باید سکتور خصوصی، حکومت یا جامعه جهانی وارد عمل شوند. این فعالان میگویند مالیات سنگین آنها را کمرشکن کرده و اگر کار در این راستا صورت نگیرد احتمال متوقف شدن نشرات 15 رسانه محلی هرات در سال آینده زیاد است. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
بی توجهی حکومت به وضعیت رسانه‌های محلی در افغانستان این روزها با انتقاد شدید اصحاب رسانه در ولایات مختلف کشور همراه شده است. چند روز قبل فعالان رسانه‌ای ولایت هرات با نوشتن نامه‌ای بلند بالا به رئیس جمهور محمد اشرف غنی خواهان حذف جریمه‌های مالیاتی خود و حمایت مالی از سوی حکومت شدند. مسئولان دفتر نی، حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان در هرات، میگویند تداوم روند بی‌توجهی حکومت به وضعیت رسانه‌ها در این ولایت باعث خواهد شد تا دروازه ده‌ها رسانه در آینده نزدیک بسته شود. حامد مومن، مسئول این دفتر در هرات، میگوید این موضوع نه تنها باعث بیکاری شماره زیادی از فعالان رسانه‌ای در این ولایت خواهد شد، بلکه ضربه بزرگ به پیکره آزادی بیان در کشور خواهد بود.
متاسفانه مالی هنگفته که رسانه‌ها ماهانه و سالانه پرداخت می‌کنند، این بر محتوای نشراتی رسانه تأثیر منفی گذاشته و امروز رسانه‌های محلی ولایت هرات متاسفانه نمی‌تونن تولید خوبی برای مردم ارائه بکنن و این به دلیل از این است که بخش عظیمی از درآمد مالی از اونها برای مسائل مالی و برق و کرایه خانه پرداخت میشه. از طرف دیگه ما در سال آینده به شدت نگران از این هستیم که احتمال از این حدود 15 رسانه رادیو و تلویزیون در ولایت هرات مسدود بشه.
خلیل امیری، مدیر مسئول رادیو تلویزیون محلی فریاد در هرات، میگوید وقت آن رسیده تا جامعه جهانی و حکومت افغانستان از رسانه‌های داخلی حمایت کنند و مانع از فروپاشی دستاوردهای 14 سال اخیرشان شوند.
اگر ما یک وزیر اطلاعات فرهنگ قوی در طول 10-15 سال می داشتیم، می توانست برای رسانه‌های افغانستان یک پلان 10 ساله یا 15 ساله بسازه.
ولی محمد حدید، معاون مرکز حمایت از خبرنگاران افغانستان در ولایت هرات، نیز میگوید
بعد از سال 2014 این تشویش و نگرانی وجود دارد که اگر حمایت‌های کامل و جامع از سوی دولت در این راستا صورت نگیره، علاوه بر ازی که تعداد زیادی از رسانه‌ها کار خود مجبور هستند متوقف بکنند، این احتمال هم وجود دارد که بخشی از رسانه‌های ما به دامن استخبارات منطقه و یا خصوصاً به دامن کشورهایی که در مسائل داخلی افغانستان به صورت آشکار و پنهان دخالت بکنند بیفته.
اما مقام‌های محلی هرات از حمایت قاطع حکومت از فعالیت رسانه‌های آزاد در این ولایت سخن می‌زنند. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید در تلاشند تا به صورت غیر مستقیم و با ایجاد یک شهرک رسانه‌ای در این ولایت از رسانه‌های محلی حمایت کنند تا اصل استقلالیت آنها نیز زیر سوال نرود.
یکی از جمله اولویت‌های کلی اداره محلی حمایت از فعالیت آزاد رسانه‌هاست و ما در این زمینه تعهد داریم تا به گونه همه‌جانبه فضای کاری طوری مساعد بسازیم که استقلال عمل رسانه‌ها حفظ بشه در این حال حمایت قرار بگیرند. و در اخیر ما برنامه‌ای روی دست داریم که مبتنی بر ازو قرار است که یک شهرک مخصوص رسانه‌ها در ولایت هرات ساخته بشه، اینا در آنجا فعالیت‌های متمرکز داشته باشه.
همکنون در ولایت هرات 19 تلویزیون و 22 رادیوی محلی فعالیت می کنند که درآمد بیشتر آنها از طریق نشر اعلانات تجارتی حاصل می شود. چند روز قبل نیز مسئولان شماری از رسانه‌های دیداری، شنیداری و چاپی ولایت بلخ در یک نشست اعتراضی از سقوط 4 رسانه این ولایت به دلیل افزایش قیمت مالیات و شماری دیگر از مشکلات سخن زدند و خواستار حمایت مالی حکومت شدند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای آمریکا.
ساعت 5:41 دقیقه صبح به وقت افغانستان است و گزارش را از غزنی آماده نشر داریم. شماره از محبوسین در ولایت غزنی از نبود امکانات، نبود خدمات سی و غذای ناکافی در محبس شکایت دارند. مقامات ولایت غزنی نیز با تایید این مشکلات میگویند که حقوق بشر محبوسین در این ولایت به دلیل مشکلات موجود در محبس نقص می شود. اما وزارت داخله افغانستان میگوید که اگر شکایت درباره وضعیت معیشتی محبوسین وجود داشته باشد، با آن پرداخته خواهد شد. ظفر بامیانی در این باره گزارش میدهد.
مقامات اداره محلی ولایت غزنی میگویند که حقوق بشری محبوسین این ولایت به دلیل مشکلات موجود در آن محبس نقض شده و ده ها محبوس در وضعیت بد به سر میبرند. برخی از محبوسین محبس غزنی نیز میگویند که به خدمات اولیه مانند غذای کافی، خدمات صحی و جای مناسب دسترسی ندارند که این امر سبب بروز برخی امراض در بین آنان شده است. عبدالکریم متین والی غزنی پس از بازدید از محبس غزنی میگوید که ساختمان این محبس کهنه و اتاقهایش مرتوب است و در داخل یک اتاق کوچک محبوسین زیاد بسر میبرند.
اونه هم دی محبس هیچ نه و نورم دلته نسته. دکه انسان دغه اتاقونه ډیر خراب دی. تبان چې دوی دی و محبوس دی و انسان دی ساتلو دی ځای نه ده.
در هر اتاق این محبس 14 تا 20 زندانی بسر میبرند. دسترسی به غذای اندک برای این محبوسین از دیگر مشکلات آنان است. جنرال امین الله امرخیل، قماندان امنیه ولایت غزنی نیز میگوید که برای هر زندانی به ارزش 70 افغانی در روز غذا در نظر گرفته شده و این مقدار غذا کافی نیست.
پیشنهاد ما است که داینده ای را در چوکات قماندانی امنیه ولایت باید بده تا از یک دست داره شه و تمام گپای از یا تنظیم شه. این یک مشکل جی. شما خودتان قضاوت کنید 70 افغانی که مصرف شود 24 ساعت چقدر رو باید تغذیه شود.
برخی از محبوسین که از مشکلات موجود به سوتو آمدند میگویند که بر علاوه مشکلات موجود خدمات صحی درست وجود ندارد و غذای کافی برای محبوسین داده نمی شود. چند تن از زندانیان که از گرفتن نامش خودداری کردند میگویند
زردی دارم، زردی سیاه، کی بچا به ما غذا نمیخوره، این مال شکم میکنم ما ماست.
مشکلات صحی از مویی است که فهمید دکتر تو چاشت است، بعد از چاشت نیست.
نان نصفش خام است، نصفش خورده میشه، نصف دیگهشت نمیشه. و این مشکل در کجا؟
محبوسین از دولت میخواهد تا برای بیش از 200 محبوس موجود در این محبس حداقل 2 دکتر به صورت 24 ساعته در نظر گرفته شود تا به مشکلات صحیشان رسیدگی کنند. محابس افغانستان مربوط وزارت داخله این کشور میشود. مقامات وزارت داخله افغانستان میگویند که در سال گذشته و سال جاری خورشیدی برخی ساختمانهای محابس کشور اعمار شده و محابس که ساختمان ندارند در بودجه سال 1396 شامل خواهد شد و برای اعمار آن اقدامات روی دست است. نجیب دانش، معاون سخنگوی وزارت داخله افغانستان در این باره با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
تعمیراتی یا بخش ساختمان‌های اساسی محافظ افغانستان در سال گذشته و در سال جاری تعدادش ساخته شده از نو ساخته، اما هنوز هم در تعداد از ولایتی مشکل داریم. از اون محافظ کهنه و یا یکی در بعضی موارد غیر استاندارد استفاده می‌کنیم. برنامه ای است که در سال بعدی بخیر که به سال مالی داخل شدن ما یارم شامل این جه بسازیم و برشان ما بسازیم. در مورد معیشتیشان طبعا ما باکای صورت گرفته، یکی به بار وزارت خارجه از طرف رهبری وزارت امور داخله صورت گرفته و اگر باز هم شکایتی وجود داشته باشه با اون رسیدگی.
نبودی سیستم گرمایشی در محابس ولایات سردسیر چون غزنی از دیگر مشکلات محبوسین محسوب می شود. محبس ولایت غزنی حدود 65 سال قبل تأسیس شده است که اکنون تعمیری آن چندان قابل استفاده نبوده و بخش های مختلف آن از اثر حوادث طبیعی فرو ریخته است.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه های مختلف به نشر می رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
در این قسمت برنامه گزارش داریم از استقرار نیرو و تجهیزات سنگین نظامی ایالات متحده در پولند و کشورهای بالتیک. ایالات متحده هزاران سرباز و تجهیزات سنگین نظامی را روز دوشنبه در سراسر پولند و کشورهای منطقه بالتیک مستقر ساخت. این اقدام واشنگتن ظاهرا برای بازداشتن روسیه از پرخاشگری و زورگویی علیه متحدین ایالات متحده در اروپای شرقی صورت گرفته است. برگردان گزارش رویترز را در این مورد از میرویس رحمانی می‌شنویم.
استقرار نیروهای نظامی ایالات متحده در پولند و کشورهای بالتیک، بزرگترین ماموریت نظامی ایالات متحده در اروپا پس از پایان جنگ سرد و بخشی از استراتژی نظامی 3.4 میلیارد دلاری واشنگتن برای بازداشتن گسترش نفوذ روسیه تلقی می‌گردد. تانک‌های آمریکایی در حال در پولند مستقر می‌شود که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده اخیراً گفت که ناتو یک پیمان متروکه می‌باشد، اظهاراتی که نگرانی کشورهای عضو ناتو را در پی داشت. اما استقرار نیروهای آمریکایی در پولند تاکنون آشکارترین تعهد رئیس جمهور ترامپ برای اطمینان دادن متحدین واشنگتن در اروپا پس از الحاق منطقه کریمیه اوکراین توسط روسیه می‌باشد. این اقدام ایالات متحده همچنین نشان می‌دهد که آن کشور می‌خواهد از جنگ‌های افغانستان و عراق دوباره به اروپا تمرکز کند. آنژه دودا رئیس جمهور پولند روز دوشنبه گفت که نیروهای آمریکایی به دعوت پولند به آن کشور آمده‌اند.
امروز متحدین ما که نماد آزادی و نظم و از همه مهمتر نماد امنیت در سطح جهانند به کشور ما آمدند. متحدینی که ما از آنان دعوت کرده بودیم و منتظر آمدن آنان بودیم.
جنرال تیم ری، معاون قماندانی نیروهای آمریکایی در اروپا، هنگام استقرار سربازان و تانک‌های آمریکایی در پولند گفت که اردوی ایالات متحده با تمام قوتش در عقب این نیروها ایستاده است.
The thousands of iron soldiers here are a key part of our joint land, naval, air.
حضور هزاران سرباز مسلح در اینجا بخش کلیدی تیم مشترک نیروهای زمینی، بحری، هوایی، فضایی و سایبری ماست.
مواصلت 3500 سرباز آمریکایی و پیوستن 1600 سرباز دیگر به آنان در ماه آینده میلادی که با هلیکوپتر و طیاره‌های جنگی مجهز خواهند بود، بخشی از طرح گسترش نفوذ پیمان ناتو به شرق پولند و کشورهای بالتیک است که توسط باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده تصویب شده بود. قرار است سربازان آمریکایی در بلغاریا و رومانیا نیز مستقر شوند، اقدامی که روسیه آن را محکوم کرده و آن را بخشی از استراتژی پرخاشگرایانه ناتو در مرزهای خود خوانده است. کارشناسان نظامی میگویند که ادامه سیاست باراک اوباما توسط رئیس جمهور ترامپ میتواند نشان دهنده این باشد که آقای ترامپ با وجود انتقاد از پیمان ناتو از استقرار نیروهای آمریکایی در اروپا حمایت میکند، اما در عین زمان خواستار روابط بهتر با روسیه میباشد. جنرال بن هاجس قماندان نیروهای زمینی ایالات متحده در اروپا گفت که استقرار نیروهای آمریکایی در شرق اروپا نمایانگر اطمینان‌دهی مجدد رئیس جمهور ترامپ به رهبران بریتانیا، آلمان و فرانسه در روزهای اخیر می باشد. قرار است بریتانیا، کانادا و آلمان نیست، به استونیا، لیتوانیا و لاتویا نیرو بفرستند. در اوج جنگ سرد، حدود 300 هزار سرباز آمریکایی در اروپا مستقر بود. اما با پایان جنگ سرد، بهبود روابط واشنگتن و مسکو و کاهش مصارف نظامی ایالات متحده، آخرین تانک آمریکایی در سال 2013 اروپا را ترک کرد. ولی ناتو میگوید که اقدامات روسیه در منطقه کریمیا، حمایت مسکو از جدایی طلبان در شرق اوکراین و افزایش قدرت نظامی روسیه سبب تغییر محاسبات ناتو شده است.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و آخرین گزارش ای ساعت، ممانعت از سفر از افغانستان، کشور عمدتاً مسلمان نشین، از جانب دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده کشورهای اروپایی را مجبور ساخته است تا پاسخی در برابر فرمان اجرایی ترامپ بدهند. این ممانعت برای حکومت‌های اروپایی که تحت فشار جمعیت‌های رو به افزایش مسلمان در کشورهای خودند مشکلات را خلق می‌کند. عبدالواجد عادل گزارش لوئیس رامیرز خبرنگار صدای آمریکا را به توجه می‌رساند.
جشن گرفتن تریسا می دیری نپایید. او یک دیدار موفق آمیزی با رئیس جمهور ایالات متحده داشت. صدر اعظم بریتانیا موفق شد تا از زبان ترامپ حمایت از ناتو را بشنود، اما با مجرد برگشتن از واشنگتن به کشورش طوفان از انتقادها در انتظارش بود. صدر اعظم می با انتقاد شدید از طرف چپی ها به دلیل اینکه وی نتوانسته است با فرمان ممانعت مهاجرت ترامپ مجادله کند مواجه گردیده است. صادق خان شاروال لندن گفته است:
My message as the mayor of London is loud and clear. I think the ban is cruel and shameful and our prime minister should not be condoning it.
پیام من به حیث شاروال لندن بلند و واضح است. این ممانعت جابرانه و بی‌شرمانه می باشد و صدر اعظم ما باید از آن چشم پوشی نکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در مورد ضرورت چنین فرمانی می گوید:
The nation from foreign terrorist entry into the United States.
حفاظت کشور از شر دهشت افغانان خارجی که داخل ایالات متحده می شوند.
عمل ترامپ اثر عمیقی در میان حکومت‌ها در سرتاسر اروپا داشته است. ژان مارک آیرو وزیر خارجه فرانسه گفته است:
L'accueil des réfugiés qui fuient la guerre, qui fuient
استقبال از پناهندگانی که از جنگ و تعدی فرار می‌کنند بخشی از وظایف ماست. ما باید اطمینان حاصل کنیم تا این پروسه به نحو درست، سالم و با حمایت از آنها صورت بگیرد. ما باید سعی کنیم که با خوبی صورت بگیرد و از این سبب مذاکرات اروپایی و همبستگی اروپایی در این امر نقش را ایفا می کند تا جوامع نارام نشده پناهجویان تعهدات خود را به جا آورند و ارزش های ما پشت پا نزنند.
نبرد بین ارزش ها بین کسانی بالا می گیرد که از کثرت فرهنگی و بشر دوستی دفاع می کنند با کسانی است که نگران فرهنگ و هویت ملی خیشند. طاهر عباس از انستیتوت خدمات متحده میگوید:
This is a difficult situation for many Western European nations. A Muslim minority community that's growing in the light of various aspects of their demographics.
این یک موقعیت دشوار برای کشورهای اروپای غربی می باشد. یک جامعه دارای اقلیت مسلمان که مواجه با تغییرات دموگرافیک است در مقابل اکثریت جمعیت قرار می گیرد که نمی تواند به سرعت به نسلش بیفزاید. از این سبب صحنه‌های تا اندازه تبارز کرده و هشدار بیشتر که به صورت منفی ظاهر می‌گردد پدید می‌آید.
اداره ترامپ می‌گوید که پالیسیش مشابه با پالیسی رئیس جمهور براک اوباما می‌باشد که در 2011 در پیش گرفته بود. در آن زمان دادن ویزا برای پناهجویان عراقی برای 6 ماه معطل گردیده بود. 7 کشوری که در فرمان اجرایوی ترامپ ذکر گردیده است، در زمان اوباما نیز منابع دهشت افغانی خوانده شده بود. طاهر عباس میگوید:
This new policy intervention is a continuation of the past, but what is problematic about it is it's how it's come about.
پالیسی مداخلت دوم گذشته می باشد. اما آنچه معضل آفرین است این است که چگونه به میان آمده است. طور مثال در هفته اولی که بسیاری از ابتکارات اداره ترامپ مورد انتقاد قرار گرفته است. فضایی که به وجود آمده و احساسی که در برابر پناهجویان پدید آمده است. موضوع را مهمتر ساخته او بخش های لیبرال جامعه را مجبور به اعتراض ساخته است.
در حالی که مخالفت با فرمان اجرایوی ممانعت دونالد ترامپ روز تا روز بیشتر می گردد و آن ده از رای دهندگان که به صورت خاموشانه از جنبش های میلیگرایان پشتیبانی می کنند، هر دو سبب می گردد تا رهبران اروپایی را پریشان بسازد و آنان را وادار کند تا به دقت قدم بردارند.
افغانستان یکی از دو کشور در جهان است که هنوز هم شاهد واقعات جدید پولیو می باشد. رادیو آشنا عمده ترین منبع آگاهی دهی از بیماری و واکسین ضد پولیو در افغانستان.
پیشگوی اوضاع جوی بعضی مناطق و شهرهای افغانستان در جریان امروز شنبه به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 5، پایین‌ترین منفی 5، آسمان قسمان ابرآلود. قندهار 14°C، آسمان صاف. هرات 16°C، آسمان صاف. مزار شریف 10°C، قسمان ابرآلود. فراه 16°C، آسمان صاف. بامیان بلندترین درجه حرارت منفی 1، پایین‌ترین منفی 8، آسمان صاف. غزنی 1 منفی 9، خوست 2 منفی 5، لوگر 1 منفی 7، آسمان صاف. جلال آباد 11°C، آسمان صاف. قندوز 11°C، میمنه 9°C، شبرقان 11.1 و سالنگ ها بلندترین درجه حرارت منفی 7، پایین‌ترین 14°C سانتیگراد خواهد بود.
خلاصه اخبار. پاکستان امروز دستور حصر خانگی حافظ سعید رهبر لشکر طیبه و جماعت الدوار را صادر کرد. حافظ سعید از سوی ایالات متحده و هند متهم به طراحی و تمویل حملات مرگبار در شهر ممبئی هند در سال 2008 است که در اثر آن 166 نفر کشته شد. سخنگوی جماعت الدوار با تایید حبس خانگی حافظ سعید گفت که اقدام حکومت پاکستان به خاطر خوشنود ساختن هند اتخاذ شده است. براک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده مبارزات سیاسی را که در اعتراض به فرمان تعلیق ویزای شهروندان 7 کشور عمدتاً مسلمان نشین در سراسر امریکا جریان دارد دلگرم کننده خواند. شورشان یمنی که از حمایت ایران برخوردارند می گویند که با راکت بر یک کشتی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در بحیره سرخ حمله ور شدند. تصاویر ویدیویی نشان می دهد که این کشتی که مربوط به قوای بحری عربستان سعودی می شود بعد از اصابت راکت به آن آتش گرفته است. در این حمله روز دوشنبه دو ملاح کشتی کشته و 3 تن دیگر مجروح شده است. ائتلاف به رهبری عربستان سعودی گفت که یک کشتی گزمه سعودی در غرب بندر هدیده هدف حمله 3 قایق حوثی ها که انتحاری ها را عمل می کرد قرار کرد. یک مسئله فرانسوی کانادایی یگانه کس است که در گلوله‌باری بر یک مسجد در شهر کیوبک کانادا دخیل بوده است. در این حمله که جاستین ترودو صدر اعظم کانادا آن را یک حمله دهشت‌افکنی خواند 6 نفر کشته شده است. اسناد محکمه این مرد را به نام الکساندر بیسونیت شناسایی کرده است، اما پلیس تا حال انگیزه این گلوله‌باری را اعلام نکرده. صدر اعظم اسرائیل میگوید پلان دارد در دیدار ماه آینده خود با دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا موضوع از سرگیری وضع تحریم ها علیه ایران را مطرح کند. نتانیاهو ادعا می کند که ایران یک بار دیگر یک راکت بالستیک خود را آزمایش کرده است. این در حالی است که حکومت اوباما گفته بود که آزمایش راکت های بالستیک توسط ایران تخطی از مفاد معامله هسته‌ای با آن کشور نیست و در جمع‌آوری پول برای اعمار مجدد یک مسجد در ایالت تکساس بیش از $900,000 اعانه داده شد. این مسجد که دو روز قبل آتش گرفت کاملا از بین رفت. شنوندگان عزیز، این بود داشته‌های ما در بخش اول برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا صدای امریکا. تا نیم ساعت دیگر بعد از این کمکاران ما در بخش پخش برنامه خود را تمام کردم. خدمت شما عزیزان حاضر باشید.